الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وشريكنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى عبده المعصومين المكرمين، سيما فضيلة الله العظيم على وجه الإسلام أشهد روحي وأرواح العالمين بكل صلاة. وبعد فكرهم بخصوص استرسال آخرين أمري قبل از بیان استثناء لازم بود بیان شود فرق میان قاعده حل یقین و قاعده المقتضی و المانع و قاعده استصحاب. این سه قاعده یک وجه مشترک دارن و یک وجه امتیاز. وجه مشترک این سه قاعده این است که مجرای این سه قاعده یقین و شک، هم قاعده یقین هم قاعده مستقی و مانه و هم قاعده استصحاب در جای جاری میشه که ما از یک طرف یقین داریم از سوی دیگر شک داریم. و اما امتیاز آنها بر پایه اختلاف و اتحاد بین متعلقه هاست. یا بین زمان یقین و شک یا بین متیقن و مشکوک. ما اگر بخواییم ببینیم اینا با هم چه فرقی دارن، فرقاشون از حال خارج میشه، یا این که متعلقه ها فرق میکنن یا این که زمان یقین و شک فرق میکنن یا این که زمان متیقن و مشکوک فرق میکنه. یعنی تو ذهن فقیه اینجوری گذاشته شده که حالا تو ذهن بسن در قاعده المقتضی و المانع متعلق شک و یقین مختلف. اتحاد در متعلق نیست، مثل این که یقین به وجود مقتضی دارم و شک که در وجود مانع دارم. پس متعلق یقین وجود مقتضی و متعلق شک وجود مانع شده است. مثلا لباس نجس را در آب پر یا جاری انداختن، آب پر یا جاری مقتضی پاک کردن لباس نجس را دارد، مثابه علیلی. ولی احتمال میدهم که نجاست در لباس مانع، چون به حدی است که بدون فشار دادن لباس از بین نمیره. در اینجا متعلقه ها فرق کرد. متعلق یقین اقتضای آب کر و جاری برای تطهیر لباس نجس و متعلق مانع شک در مانعیت نجاست لباس از اقتضای آب کل جلوی مقتضی رو میگیره یا نه، به حدی است که جلوی مقتضی رو بگیره نظر پاک بشه یا نه. اما در قاعده الیقین متعلق یقین و شک یکیه، شک تعلق میگیرد به عین اون چه یقین به اون تعلق گرفته است. منتها زمان شک و یقین مختلف، زمانش مختلف. مثل اینی که یقین به عدالت ذهن در روز جمعه دارم و در روز شنبه شک کردم که آیا در روز جمعه زید عادل بوده است یا نه، خب زمان یقین روز جمعه، زمان شد روز شنبه. در این حال متعلق یقین به شک یعنی عدالت زید یکی، ظرفش همون جمعه هست. ولی ظرف حصول یقین جمعه و ظرف حصول شک شنبه. این دو تا. و اما استثناء زمان متعین و مشکوک مختلف، خواه زمان شک و یقین مختلف باشه یا نباشه. مهم اینه که زمان متیقن و مشکوک مختلف هست. حالا میخواد ظرف شک و ظرف یقین مختلف باشه یا نباشه. دو تا مثال بزنیم. مثال اول، یقین به عدالت فکر در روز جمعه دارم. و در روز شنبه شک دارم آیا فکر در روز جمعه عادل بوده است یا نه. استصحاب بقای عدالت ذکر جاری است. قاعده الیقین هم در اینجا جاری است. اینجا با هم بچه مشترک دارم. دو، مثال برای اتحاد زمان شک به یقین. حالا میخوام مثال بزنم را اتحاد زمان شک به یقین. اون صورت قبل برای اختلاف زمان شک به یقین، حالا میخوام مثال بزنیم برای اتحاد زمان شک به یقین. نه، مثل این که در روز شنبه یقین به عدالت زی در روز جمعه دارم و در همون روز شنبه شک کردم که آیا زی در روز جمعه عادل بوده است یا نه. پس اون چه ارکان استصحاب را تشکیل می‌دهد اختلاف متیقن و مشکوک، اختلاف زمان و شک، اختلاف زمان شک و یقین اعتباری نداره. اختلاف قاعده یقین که باید زمان شک و یقین مختلف باشه. لذا استصحاب با قاعده یقین و قاعده مقتضی و مانع جمع نمیشه، میانشون تباینه، هر کدوم جای خودشان قرار می‌گیرند. مضافاً بر این که مراد از یقین و شک در اخبار لا تنقض یقین به شک، یقین و شک استثنایی است. شامل یقین و شک قاعده از یقین و قاعده از مقتضی و المانع نمیشه. لذا در مثال اول ما اکثر علمای اصول قاعده الیقین رو جاری نکردن، فقط متکی شدن به قاعده استثناء. بنده همونی که ارز کردم یک بنده که یکی باشه، اما نه، بر اساس این مضافن اصلا نمیشه، چون این مضافن میگه حتما باید یقین استصحابی باشه، شک استصحابی باشه، نه شک و یقین در قاعده یقین و قاعده مقتضی و قانه. البته یه مقداری حالا چون یک بار سر دست بنده شدیدی نمیشه یک بار حفظ بشی، باید هی مقایسه کنید، مطالعه کنید، هرگون کنید تو ذهنتون. خب حق بدید به بنده که دیگه بیش از این بخوام توضیح بدم دست درد میده، باید چی بمونم برای ولی کردن شما درد. اما خیلی روان بهتون دادم که دیگه بتونید خودتونم مطالعه کنید، با مثالی زدم قشنگ از هم دیگه جدا میشه. بعد هم تو فقه با انشاءالله فقاهت بینا که هستید، تو فقه همیشه اینقدر کاربرد داره ایران که اتصال که دقیقا دیگه کاملا برای شما معلوم میشه، میاد تو مرشد کامل میاد تو مرشد. منتها اجازه بدید که من معتب بشم برم بحث استصحاب رو شروع کنم. اولین بحث استصحاب اقوال علمای اصول در باره استصحاب، اقوال علمای اصول در باره استصحاب. اون بحث رو بنده کامل تبیین کردم و متعای مثال کلا باید محسوس کنم که هم مباحثه کنم هم کاملا فهم
وقت
خودیه و عدم خودیه اقوال در باره. دیگه الان اولین چیزی که تو استصحاب وارد میشی اقوال استصحاب، اقوال دیگه همون خودیت و عدم در باره استصحاب. سه قوله، قول اول اینه که استصحاب مطلقا حجت، قول دوم اینه که استصحاب مطلقا حجت نیست، قول سوم چند تا تفصیله، چند تا تفصیل. یک، تفصیل اول، استصحاب در امور وجودی جاری میشه و در عدمیات جاری نمیشه. تفصیل دوم، استصحاب در شک در مقتضی جاری نمیشه ولی شک در رافع جاری میشه. اتفاقا اینو شیخ مرتضی انصاری اعلی با اقامه و شریف هم نمیپذیره و قبول داره. تفصیل سوم، استصحاب در شبهات موضوعی جاری و در شبهات حکمی جاری. پس منظور از جریان و عدم جریان حجیت و عدم حجیت استصحاب. مختار ما همون قول اول، اون تفصیل سوم تفصیل آی خویه، آی خویی به دومی رو تفصیلش رو قبول کرده و آخر به خوشونش هم شما اگر تو تنقیهش هم مراجعه کنید همش میاد اینجا. خب ما میشین رد محکمی داریم و قائل به همون حجیت استصحاب مطلقا هست. و اما ادله حجیت استثنایی این هم را اول که این بستر اول اصلا دوم ادله حجیت برای حجیت استصحاب به اموری استدلال شده به امور حالا ببینید چی امر اول بنای عقلا عقلا در زندگی خودشان بسیاری از مواقع استصحاب جاری می‌کند چون اگر استصحاب جاری نکنند معاش و معاد و نهاب به هم می‌ریزد مثل استصحابه هایی که در باب تجارت دارند مثلا مال و تجاره رو برای خریداری که قبلن میفرستاد و بینشون فرسنگه ها فاصله داره شک میکنن آیا زنده هست یا نه بر اساس استصحاب حیات مال و تجارت ایشون استصحاب حیات نمی کرد باید اصلا بنده خدا اقتصاد میذاشت کنار زندگیش مختلف میشد یکی در شمال پاکونه آرد داره مثلا همیشه نخود میخده از کلمون تا خب اون آقا همیشه شک کنید آیا اون آقایی که در شماله زنده هست یا من میخواهدی یعنی مده بود به من اعلام میگردن میگه اگه درخواست کالا نمیگردن استثاب عملا داره به استثاب عمل میکنه زندگی مردم همینه استثابیه دیگه کلن این زندگی مردم یکی فرد از دیگری نگاه کنید معاششون معاششون همه بر اساس همین حالا اسمش بلد نیستن حالا خودش را چاقی میکنن حالا ممکن اسمش را نمیدونن ولی خودش را داری جاده میکنه نمیشه رش بگیم استصاب نکن نمیشه رش بگیم بر این دلیل دو اشکال شد اشکال اول اینه که برای ما ثابت نشده که بنای عقلا جنبه تعبدی داره یا نه چون منشأ بنای عقلا ممکنه یکی از این چهار چیز باشه یک رجاعن و از باب احتیاط مثلا سابقا مرتعی بوده که حشائر برای تغذیه مواشی خودشون به اونجا هجرت میکرده. چند سالی هجرت نکردن، کوچ نکردن. شک میکنه که اون نقطه از بین رفت یا نه. به امید این که از بین نرفته انسان هم به اون منطقه کوچه این استصحاب بقا اسباب رجا رجای اولایی به امیدی داره. دو، گاهی اسباب اطمینان به بقا استصحاب جاری میکنن. مثل این گرد محل کار و مدرسه و مسافرت به خانه بر می گردید به خاطر این است که احتمال خراب شدن منزل رو نمیده. اطمینان داری منزل ما سر جاش هست، دوست نزده، شهر داری خراب نکرده. از این استصحاب بنای عملی روی استصحاب نیست، روی چیه؟ اطمینان، اونم روی رجا. سه، گاهی هم ظن نوعی به بقا داریم. چهار، گاهی غفلت، یعنی اصلا غافل هستیم که اون جایی که همیشه می رفتیم امسال جا دو یا گاهی از روی بی‌حواسی به منزل برمی گردیم. حواس نداریم، بی‌حواسیه. فکر نمی کنیم مگه ما دنبال استثابیم؟ بالاخره سر کار بودم، الان حواس ندارم، یا خونه حواس ندارم به اینجا، یا خونم هست یا خونم نیست، باقیه یا نه، روی حواسیه. اگر مدرک استثاب بنای اوغلا باشه و بنای اوغلا بر پایه رجا، اطمینان، ظن نوعی، غفلت باشه، نمیتواند تعبدی باشه. لذا حجیت این سیره درست در بنای اوغلا شرط است که شارع امضا کرده باشه. تعهد به اون بنا باشه. در حالی که بنای اوغلا بر محور این چهار چیز بود، یکی از پایه‌ها و محورها شارع نبود که بود نه، یکی از یه جا چیز نبود.